ازادي راډیو د خبرونو ورستۍ خبري مجله درته مليها احراري وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد و سلام به شنوندگان عزیز. در برنامه حاضر از این رویدادها گزارش هایی داریم. حامد کرزی فردا به هند می رود. اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون به زودی معرفی می شوند و افغانستان برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را امسال آغاز می کند. از حوادث دیگر هم گزارش هایی را خواهید شنید و اما خبرهای افغانستان منطقه و جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می کند.
سرخطها، تغییرات در قماندانی های امنیه 7 ولایت کشور، عملیات نظامی وسیع به زودی در ولایت کندوز آغاز می شود. سپاه پاسداران ایران در جریان تمرینات نظامی راکت های زمین به زمین و زمین به بحر را آزمایش کردن و خبر مفصل از جریان تنش ها در تایلند براتان داریم. مشروع خبرها. وزارت داخله افغانستان در یک اقدام تازه 7 تن از قمانداران امنیه و مسئولین پلیس ولایات را تغییر و تبدیل کرده است. زمرای بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت که این تغییرات در رهبری پلیس ولایات بلخ، بغلان، جوزجان، پکتیکا، قندهار، هلمند و لغمان صورت گرفته است. سخنگوی وزارت داخله افغانستان همچنان گفت که این تغییرات به هدف تنظیم بهتر فعالیت‌های پلیس انجام شده. این قماندانان روز گذشته پیش از آغاز به فعالیت در مقر وزارت داخله افغانستان مراسم تحلیف را به جا آوردند. یک هیئت پارلمان ناتو که برای دیدار با مقامات افغان وارد کابل شده، امروز هم ملاقاتها و دیدارهای را با مقامات افغان و برخی نهادها انجام می‌دهد. این هیئت 11 نفری روز گذشته با رؤسای هر دو مجلس شورای ملی افغانستان دیدار کرده و در مورد موضوعات مختلف بحث و مذاکره کرده است. دفتر مطبوعاتی شورای ملی افغانستان گفته است که هیئت پارلمان ناتو در مورد ایجاد هماهنگی‌های بیشتر و همچنان کمک به عرصه‌های ملکی در افغانستان هم با رؤسای مشرانو جرگه و ولسی جرگه بحث و گفتگو کرده است. قرار است تا 10 روز آینده در ولایت کندوز عملیات نظامی گسترده انجام شود. انجینیر محمد عمر والی کندوز به رادیو آزادی گفت آمادگی ها به این عملیات نظامی از حالا آغاز شده و حدود 2000 عسکر اردوی ملی به کندوز رسیده تا برای عملیات نیروهای بین المللی آمادگی داشته باشند. به گفته والی کندوز، مناطقی که در جریان عملیات از مخالفین دولت پاکسازی شوند، امنیت آنها بعد از عملیات هم گرفته خواهد شد. در نتیجه حمله طالبان مسلح بر نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت ننگرهار، حداقل 2 تن از عساکر پلیس جراحت برداشته و 1 طالب مسلح هم کشته شده است. سمونوال عبدالغفور سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این رویداد امروز در ولسوالی خوگیانی این ولایت صورت گرفت و 1 طالب دیگر نیز در این میان زخمی شده است. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار گفت که کمپاین تخریب کشتزارهای کوکنار در ولسوالی خوگیانی از صبح امروز آغاز شده و همچنان با جدیت ادامه دارد. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 دامه خبرها. سپاه پاسداران انقلاب امروز در اطراف تنگه هرمز 5 راکت را آزمایش کرد. آژانس خبری فارس میگوید که این راکت های زمین به زمین و زمین به بحر هدف مشخص را نشانه گرفتند. این تمرینات نظامی در حال انجام می شود که تنش ها میان ایران و غرب بر سر برنامه هسته این کشور اوج گرفته است. همسر مهدی کروبی یکی از مخالفان حکومت ایران میگوید اگر به اعضای خانواده کروبی آسیبی برسد، مسئولان رژیم اسلامی خواهد بود. در اعلامیه‌ای که در سهام نیوز صفحه اینترنتی مربوط به کروبی به نشر رسیده، فاطمه کروبی گفته است اخیراً افراد مسلح به آپارتمان او در تهران داخل شدند، اما آنان در آپارتمان خود نبودند. وی گفته است خانواده وی به دلیل حمایت صریح و قاطع از مردم مظلوم فاقد حداقل امنیت است. شبکه القاعده در عراق کشته شدن دو تن از قوماندانان این شبکه را تایید کرده است. مقامات عراقی و آمریکایی دو هفته قبل در این مورد گزارش داده بودند. ابو عمر البغدادی و ایوب المصری که گفته می شود روابط نزدیک با اسامه بن لادن رهبر القاعده داشتند، به تاریخ 18 ماه اپریل در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی کشته شده بودند. نوری المالکی صدر اعظم عراق بعد از کشته شدن این دو تن گفت که خطر بزرگ از سر راه ملت عراق دور شد. پس از رد مذاکرات صلح با تظاهرکنندگان در بنکاک، گمان می رود مرکز تایلند شاهد موج تازه از تظاهرات باشد. هابیسیت وجاجی و صدر اعظم تایلند در بیانیه تلویزیونیش تعهد کرد که تظاهرکنندگان سرخ پوش ضد حکومت را از قلب هسته تجارتی بنکاک دور خواهد کرد. مخالفان گفته بودند که اگر شرطشان یعنی برگزاری انتخابات مجدد پذیرفته شود، به تظاهراتشان پایان خواهند داد. اما صدر اعظم تایلند گفته است که با این گونه تهدیدها نمیتوان به صلح دست یافت. من هیچگاه راه رسیدن به حل این بحران سیاسی را رد نکردم، اما باید بدانیم که راه حل صلح نباید بر اساس تروریسم یا استفاده از خشونت یا تهدید دیگر باشد. راه حل نباید بر شرایط مثل این گونه تهدیدها استوار باشد. بر اساس گزارش‌ها از بنکاک، رهبران تظاهرکنندگان به حامیانشان هشدار داده بودند که ممکن است هر لحظه نیروهای امنیتی بر آنان حمله کنند. یک رهبر مخالفان برای حل این مشکل از حامیان خود خواستیم که رنگ پیراهن‌هایشان را به رنگ غیر سرخ تغییر بدهند تا دستگیر نشوند و در راهپیمایی‌ها شرکت کنند. در جریان تظاهرات سرخ پوشان که از 1.5 ماه به این سو منطقه اصلی سیاحتی و تجارتی شهر بنکاک را اشغال کردند، حداقل 26 تن کشته و بیش از 1,000 تن دیگر زخمی شدند. حزب راست میانه هنگری در آستانه پیروزی در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور قرار دارد. این حزب در دور اول انتخابات حزب سوسیالیست بر سر اقتدار هنگری را با اکثریت مطلق شکست داد. پارلمان هنگری 386 چوکی دارد. یک خانم کهنسال در مورد انتخابات هنگری به این نظر است. فقط آینده بهتر برای نواسه هایم می خواهم. مهم نیست که کدام حزب پیروز می شود. صرفاً می خواهم که زندگی نواسه هایم بهتر باشد. و یک مقام بلند پایه چین امروز گفت تلاش ها برای کمک به زلزله زدگان در تبت اکنون به تهیه سرپناه برای کسانی که خانه هایشان را از دست دادن متمرکز شده است. هیو لیانگیو معاون صدر اعظم چین گفت امور کمک رسانی در حال حاضر به تهیه پناهگاه های موقتی، معالجه مجروحان و بازسازی مناطق زلزله زده متمرکز شده. خبرگزاری سینهوا چین میگوید در زلزله 14 اپریل شمار کشته شدگان به بیش از 2200 تن و شمار زخمی ها به بیش از 12,000 تن رسیده. بر اساس گزارش ها 73 تن دیگر تا کنون ناپدیدند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنتی ما azadiradio.com. و حالا توجه کنید به چند خبر اقتصادی و ورزشی از فیض الله قرداش با رادیو آزادی باشید.
وزارت مالی افغانستان با استقبال از تصویب بودجه ملی این کشور میگوید که روند تطبیق بودجه از همین اکنون آغاز گردیده و اصلاحات لازم در بودجه نیز زمینه را برای فعالیت‌های بیشتر انکشافی مساعد می‌سازد. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در بودجه عادی 1 میلیارد افغانی و در بودجه انکشافی 16 میلیارد افغانی افزایش به عمل آمده است که میتواند زمینه تطبیق پروژه های انکشافی را افزایش داده و در عین حال در معاشات معلولین و سایر کارمندان دولت نیز تغییرات چشمگیری به میان بیاید. مقامات مصرفیت پکتیا میگویند که میزان عواید آنان در سال گذشته افزایش یافته بود و آنان انتظار دارند تا این عواید در سال جاری نیز ارتقا یابد. فاد زیر مستوفی پکتیا و رادیو آزادی گفت که عواید آنان در سال گذشته 47% افزایش یافته است. مسئولین گفتند که کاهش موارد فساد اداری باعث افزایش عواید آنان گردیده و انتظار دارند تا در سال جاری نیز با فعالیت‌های بیشتر میزان عواید افزایش یابد. این هم اخبار ورزشی. برای نخستین بار تیم کبدی در چارچوب کمیته ملی المپیک افغانستان ایجاد گردید. کمیته ملی المپیک افغانستان خبر داده است که در مسابقات به هدف انتخاب اعضای این تیم در کابل راه‌اندازی گردیده بود که حدود 60 ورزشکار در آن اشتراک کرده بودند. در خبر گفته شده است که در پایان این مسابقات 18 تن از ورزشکاران به تیم کبدی انتخاب شدند تا در مسابقات این رشته ورزشی اشتراک کنند. رقابت‌های فوتبال جام سال در ولایت ایراد با قهرمانی تیم فوتبال شاهین ولایت قندوز به پایان رسید. وقت در خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داد است که در این رقابت‌ها 4 تیم از ولایت قندوز، بدخشان و هرات اشتراک کرده بودند. گفته شده است که در این رقابت‌ها تیم هرات مقام دوم را به دست آورده است. این رقابت‌ها به هدف نزدیکی بیشتر میان ورزشکاران در ولایت هرات را اندازی گردیده بود.
ساعت 6:40 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در 20 دقیقه دیگری که با شما هستیم از این تحولات گزارش داریم. حامد کرزی فردا به هند می رود. برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان امسال آغاز می شود. اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون به زودی معرفی می شوند و 7-8 ثور امسال بیشتر با برنامه های تفریحی در چندین محل برگزار می شود. گزارش ها را از رادیو آزادی می شنوید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در رأس هیئت بلند رتبه فردا قرار است به هند سفر کند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز به خبرنگاران گفت در این سفر در کنار سایر موضوعات حامد کرزی با مقام های هندوستان در مورد مبارزه با دهشت افغانی و همکاری های بیشتر هند در بخش آموزش جوانان افغان صحبت می کند. وی همچنان گفت پس از دیدار با مقام های هندی رئیس جمهور کرزی برای شرکت در کنفرانس سارک به بوتان سفر خواهد کرد. ما این موضوعات را در گزارش از فوزیه احسان میشنوید.
رئیس جمهوری افغانستان در سفر به هندوستان با مقامات هندی در مورد روابط دو جانبه و جلب کمک های بیشتر هندوستان به افغانستان بحث و گفتگو خواهد کرد. قرار است حامد کرزی در رأس یک هیئت بلندپایه به روز دوشنبه وارد دهلی جدید شود. وحید عمر سخنگوی حامد کرزی به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که در این سفر رئیس جمهوری افغانستان با صدر اعظم هندوستان و سایر مقامات آن کشور دیدارهای مهمی خواهد داشت.
سفر رسمی است به هندوستان و هندوستان در بازسازی افغانستان یک سهم فوق العاده کلان داشته و از دیدگاه رئیس جمهور که بسیار فوق العاده مهم است، از دیدگاه رئیس جمهور بزرگترین کمک هندوستان بر افغانستان 1000 بورس تحصیلی است که کشور هندوستان هر سال برای جوانای افغانستان کمک میکنه تا اونا در پانتون های مختلف هندوستان تعلیم حاصل بکنن، تحصیل بکنن. از دیدگاه رئیس جمهور این فوق العاده مهم است و هر زمان که رئیس جمهور با هر کشور دیگه هم صحبت میکنه بیشتر تمرکز رئیس جمهور سر کمک در قسمت تعلیم و تربیه و تحصیل است.
سفر رئیس جمهور کرزی به هندوستان پس از آن صورت میگیرد که در اواخر سال گذشته در یک حمله انتحاری و هجوم افراد مسلح به یک محل در شهر نوه کابل شماری از اتباعی هندی کشته و زخمی شدند. پس از پایان دیدارها با مقامات هندی رئیس جمهور کرزی برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای عضو سارک به بوتان سفر خواهد کرد. با گفته وحید عمر رئیس جمهور کرزی در این اجلاس بیانیه ایران است در مورد پیشرفت‌های اقتصادی و سایر مسائل وابسته به افغانستان و منطقه ایراد خواهد کرد.
به هندوستان نوروز به
پس از هندوستان رئیس جمهور به بوتان می‌رود و قرار است در بوتان رئیس جمهور در 16مین اجلاس سارک شرکت بکند. رئیس جمهور در اجلاس سارک در مورد پیشرفت‌های اقتصادی و چالش‌هایی که در برابر آن در افغانستان و منطقه وجود دارد سخنرانی هم میکند.
این 16مین اجلاس سران کشورهای عضو سارک است که راه اندازی می شود. کشورهای جنوب آسیا عضویت سازمان همکاری های سارک را دارند و افغانستان نیز به این سازمان پیوسته است. پس از آن که رئیس جمهور کرزی بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری برنده اعلان شد، این نخستین باری است که به هندوستان سفر می کند و در این حال در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان سارک نیز حضور می یابد.
مجله خبری رادیو آزادی.
قرار است برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان امسال آغاز شود. روی این موضوع با تازگی وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در نشست در مرکز استونیا به موافقه رسیدند. اعضای شورای ملی افغانستان در این خصوص نظرات متفاوتی دارند. برخی از آنان آغاز انتقال امنیت به نیروهای افغان در سال جاری را پیش از وقت می‌دانند، زیرا به گفته آنها به این منظور از قبل برنامه ریزی صورت نگرفته است. اما ایده دیگر از اعضای شورای ملی از این فیصله کشورهای عضو ناتو استقبال میکنند و آن را اقدام در راستای افغانی ساختن امنیت افغانستان مؤثر میدانند. ستار فروغ گزارش میدهد.
با دنبال آنکه سرمنشی ناتو اعلام کرد تصمیم گرفته شده است تا روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در سال جاری آغاز یابد، اعضای شورای ملی افغانستان در این راستا نظرات مختلف ابراز می کنند. نورالحق علومی عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان به این باور است که هنوز هم نیروهای امنیتی افغان قادر نیستند تا مسئولیت های امنیتی را از قوای خارجی آرام آرام به دست گیرند. در تازه ترین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در تالین پایتخت استونیا فیصله گردی تا قوای بین المللی مستقر در افغانستان به صورت تدریجی سر از امسال مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان واگذار شوند. اما آقای علومی میگوید دولت افغانستان به هدف انتقال بهتر مسئولیت های امنیتی به نیروهای این کشور اقدامات لازم را از قبل انجام نداده است.
تعویض که صورت میگیره ای هم باید از در خلای عدم آهنگی قرار نگیریم. مثل که در 9 سال در فعالیت های خود عدم آهنگی داشتیم، در فعالیت های ماربوی خود، نظامی خود، در فعالیت های سیاسی خود. باید ما به خاطر امانت ساختن چنین انتقال قدرت از خارجی ها به افغان ها باید دارای یک برنامه قبلا تنظیم شده و ترتیب شده داشته باشیم. در برنامه می باشه که در چی وقت توسط کی کدام کار انجام بدیم.
اما دولت افغانستان میگوید تلاش ها به هدف آماده ساختن نیروهای امنیتی این کشور برای گرفتن مسئولیت های امنیتی از چند سال به این طرف ادامه داشته و در حال حاضر نیروهای اردوی ملی رهبری اکثریت عملیات نظامی در افغانستان را به عهده دارند. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان که در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در استونیا نیز حضور داشت گفت نیروهای امنیتی افغانستان بالاخره باید مسئولیت امنیت را خود به دست بگیرند. در همین حال شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند از تصمیم کشورهای عضو ناتو جهت سپردن تدریجی مسئولیت امنیت به نیروهای افغان استقبال میکنند. مولوی ملا محمد فیضی یک عضو مشران و جرگه در صحبت با رادیو آزادی در زمینه چنین گفت:
ملت افغانستان بیشتر و بیشتر از همه نیاز به امنیت داخلی خود دارند، واقعا امنیت میخوان. همو امکانات را که خود از با در دست خود دارن، از البته از لحاظ تمام تجهیزات نظامی، اگر او را به افغانا بدن افغانا بهتر خوبتر شد موضوع امنیت خود را تامین کرده میتونن. به می اساس است اگر به شکل تدریجی آغاز شود خوب است.
اندروس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو گفت قوای بین المللی در افغانستان کوشش خواهند کرد پلیس ملی و اردوی ملی افغانستان را تعلیم و تربیه بهتر بدهند تا قوای امنیتی افغانستان مسئولیت امنیت را به شکل تدریجی از قوای خارجی به دست گیرند. اما تاکنون دقیقا معلوم نیست که چه زمان پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان عملا آغاز خواهد گردید و این نیروها تا چه اندازه خواهند توانست از مسئولیت هایی که برایشان سپرده می شود موفقانه به در آیند.
ساعت 6:48 دقیقه ادامه گزارش را از رادیو آزادی. قرار است به زودی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان معرفی شوند. این موضوع را سخنگوی ریاست جمهوری امروز در کنفرانس خبری بیان کرد. در همین حال اعضای شورای ملی افغانستان میگویند به خاطر نبودن مرجعی که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را داشته باشد، بارها در تصمیم گیری های خود با مشکلات زیاده مواجه شدند. جزئیات این موضوعات را در گزارشی از فوزیه احسان میشنوید.
قرار است به منظور تفسیر و نظارت بر قانون اساسی افغانستان اعضای یک کمیسیون جدید معرفی شود. این مطلب را وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی بر روز یک شنبه در یک نشست خبری بیان کرد. این کمیسیون وظیفه دارد تا نظارت درستی از تطبیق قانون اساسی کند و صلاحیت تفسیر آن را نیز داشته باشد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی در مورد می گوید:
غریبه او کسوی
اعضای این کمیسیون 7 نفر هستند. اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور تعیین شده است و مشوره های بیشتر هم در این زمینه صورت می گیرد. لیست آماده است تا به ولسی جرگه فرستاده شود. تطبیق قانون اساسی وظیفه اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان است. در مورد اعضای کابینه معلومات بیشتر نمی دهم که همان افراد قبلی خواهند بود یا افراد تازه، اما زمانی که فیصله شد در مورد معلومات خواهم داد.
از چندین سال به این طرف بحث‌های وجود داشت که باید مطابق به قانون اساسی افغانستان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ایجاد شود تا بتواند مشکلاتی را که گاهی در زمینه تفسیر قانون اساسی بروز می‌کند حل نماید. در همین حال ولسی جرگه افغانستان با استقبال از ایجاد کمیسیون نظارت بر قانون اساسی می‌گوید باید اعضای این کمیسیون و نامزد وزیران باقی مانده به زودی جهت گرفتن رأی اعتماد به آنان معرفی شود. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه که در اجلاس عمومی روز شنبه صحبت میکرد در این مورد گفت:
امیدوار هستم که در همین هفته فهرست 7 تن از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به مفاد ماده 157 قانون اساسی با شما وکلای محترم غرض رأی اعتماد فرستاده شود که من فکر میکنم یک قدم مثبت و یک قدم خوب است. ما یک بار دیگه از آدرس شما مجددا میخوایم این تقاضا را داشته باشم که 11 تن از اعضای کابینه که باقی ماندن غرض تایید به ولسی جرگه یا کسب رأی اعتماد بین اینا هر چه سریعتر معرفی شوند.
سخنگوی رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که به زودی رئیس جمهوری افغانستان 11 تن را به عنوان نامزد وزیران باقی مانده کابینه جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی میکند. پیش از این استر محکمه افغانستان توظیف میشد تا برخی از ماده های قانون اساسی را که بحث برانگیز میشد تفسیر کند. تا کنون به درستی روشن نیست که اعضای جدید کمیسیون نظارت بر قانون اساسی کیها هستند و در این حال رئیس جمهور کرزی چی کسانی را با عنوان وزرای پیشنهادی برای کابینه خود معرفی خواهد کرد.
در حالی که حکومت افغانستان برای برگزاری مراسم 800 آدم آمادگی میگیرد، شهریان کابل با نگرانی میگویند باید رو اندازی این برنامه ها باعث اذیت مردم نشود و همچون مراسم مصارف گزافه هم در پی دارد. گفته شده است که مراسم 800 امسال بیشتر شکل تفریحی دارد و در چندین محل برگزار می شود. مقامات گفتند جاده ها برای مردم بسته نخواهد شد. حمید پژمان گزارش میدهد.
جشن 800 سالروز پیروزی مجاهدین امسال با مراسم بیشتر تفریحی و کمتر نظامی تجلیل می شود تا زمینه تفریح برای مردم باشد و همچنان باشندگان کابل نیز اذیت نشوند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که مسئولیت یکی از کمیسیون های مراسم برگزاری جشن 800 را به عهده دارد گفت: دولت افغانستان امسال نیز یک کمیسیون را برای برگزاری هرچه شایسته تر مراسم جشن 800 توظیف ساخته است. آقای عظیمی گفت: مراسم جشن 800 در 3 نقطه شهر کابل با برنامه های ویژه و با اجرای کنسرت ها و برنامه های ذوقی به همراه خواهد بود و برای مردم نیز مزاحمت صورت نخواهد گرفت.
امسال 800 تجلیل خواهد شد. آمادگی های وسیعی گرفته شده برای پرت نظامی. کوشش کردیم که یک مقدار از آلت نظامی جشن 800 را خارج کنیم به یک آلت تفریحی و مردمی. پروگرام‌های تفریحی در نظر گرفتیم مثل کنسرت‌ها، نمایشنامه‌ها. سال‌های گذشته یکی از اساسی‌ترین مشکلی بود که پروه‌های ما در پیش روی مسجد دیدگاه باعث یک ترافیک عجیب غریب می‌شد. مردم بسیار آزار می‌داد. کوشش کردیم که می پروه‌های خود به کلی از این نوعیه قطع بسازیم و یک سایه فرضی بیرون مثل جایی که می‌خواین ما جشن برگزار کنین بسازین و پروه‌های خود به اونجا انجام بدین. الحمدلله امسال هیچ مشکل ترافیکی از این نوعیه تا لحظه نداشتین.
آقای زمی همچنان گفت امسال تدابیر امنیتی ویژه اتخاذ گردیده و همچنان هزاران سرباز اردوی ملی برای تامین امنیت جشن 800 توظیف گردیدند. در این حال شهریان کابل میخواهند تا جشن پیروزی مجاهدین باعث بندش جاده‌های شهر کابل نگردیده و باشندگان کابل اذیت نشوند. آنها همچنان خانه آنند تا از مصارف بیجا و بیمورد در برگزاری همچون جشنات جلوگیری شود. فهیم یکی از باشندگان کابل در مورد چنین گفت:
جشن هشت سال هم مصارف دارم. اگر این پیسه مصارف از این جشن اگر بگیرن یک پروژه آباد کنن یا هم مصرفش در یک چیز رو بتن که مردم سر از او کار کنن، این بهتر خوب میشه، بخصوص به این کشوره که مثال پسمانده باشه، فقیر باشه، بیچاره باشه. همه این پیسه از این میتونن در یک جای دیگه مصرف کنن، یک پروژه جور کنن، یک کارخانه جور کنن. زیادتر جوانای ما فعلا در افغانستان بیکار هستند. دیگه مشکلات نمیست که رابندی میشه، مردم با مشکل مواجه میشه، یک مریض میباشه شفاخانه از دیگه نمیتونه، بسیار مشکلات های دیگه بر مردم پیش میاد.
دولت افغانستان سال گذشته از برگزاری مراسم جشن هشت ثور صرف نظر کرد، زیرا دو سال قبل در جریان مراسم جشن هشت ثور از سوی مخالفین حمله مسلحانه صورت گرفت و شماره از افراد کشته و زخمی شدند. در این حال مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان گفتند امسال در جریان مراسم جشن هشت ثور برنامه‌های ورزشی و مسابقات جالب ورزشی را نیز راندازی خواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. کاوش قبرهای شاهان و رهبران فرقه اسماعیلیه در بدخشان مورد انتقاد پیروان این فرقه قرار گرفته است. مقامات میگویند کندنکاری مقبره ها شبها از سوی اشخاص نامعلوم صورت میگیرد و منظور از آن دستیابی به آثار عتیقه میباشد. دیان احمدی گزارش میدهد.
ساکنان ولسوالی زیباک که عمدتاً پیروان فرقه اسماعیلیه اند، از کندنکاری سه مقبره رهبران مذهبی و شاهان این فرقه خشمگینند. پاچاخان یک تن از ساکنان زباک زمانی که جسد سومین شاه مدفون شده آنان از عزیره آبایشان کشیده می شود، مسئولان حکومتی را مورد انتقاد قرار داده و می گویند که برای دستگیری عاملین این قضایا تا هنوز اقدامی نکردند.
باز دو کاری از یا باز کندنکاری شد، یکی به شاه عبدالجبار خان، یکی دیگر مجبور به شاه حسین، از شاههای دوره سوم همین مردم بودند. اما در برابر این تابوتا بی‌حرمتی صورت گرفته بود. حکومت برای از واسه میکرد که ما از امنیت گرفتنی همچه جا عاجز هستیم.
میر احمدشاه زیغم ولسوال زیباک خشم مردم را تأیید کرده، گفت که این عکس العمل در واقع اعانت به شاهان فرقه اسماعیلی است و اضافه کرد
مردم حق به جانب هم هستند. ما با نیروهای امنیتی و نیروهای کشفی خود در این زمینه وظایف لازمی را که ایجاب دولت میکردن دادیم.
مقامات و مردم میگویند که کندنکاری و کاوش برخی از زیارتگاه ها محلات باستانی و تاریخی از 3 سال پیش در مناطق مختلف ولایات شمال شرقی افغانستان آغاز گردیده و تا هنوزم ادامه دارد. مردم میگویند که این کندنکاری ها شبانگاه از طرف بعضی از عساکر خارجی و شماری از گروه های مسئله ناشناخته به منظور جستجوی آثارهای عتیقه، مجسمه ها و سکه های طلایی و اجناس قیمتبهایی که با رهبران مذهبی و زمامان امور مدفون گردیده اند صورت می گیرد. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
نگاهیم به تحولات سیاسی در شرق میانه. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین برای سفر به آمریکا دعوت شده است. این دیدار که در ماه می صورت می‌گیرد با مذاکرات اسرائیل با فلسطین که از اواخر سال 2008 تا کنون متوقف است متمرکز خواهد بود. عبدالرؤوف ایروی از قاهره گزارش دارد.
جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده در منطقه شرق میانه به مساعی خود در منطقه جهت نزدیک ساختن مواقف دو جانب فلسطینی و اسرائیلی به منظور از سرگیری مذاکرات صلح ادامه میدهد و امروز یک شنبه مجدداً با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس تشکیل جلسه داد. آقای میچل تلاش میکند که در این سفر وقت سرگیری مذاکرات صلح را بین طرفین اعلام نماید. بعضی از مطبوعات اسرائیلی ترجیح میدند که این مذاکرات تا نیمه ماه می آینده از سر گرفته شود، مگر جانب فلسطینی بعید میداند تا زمانی که اسرائیل از شرکسازی در مناطق فلسطینی دست نکشد این هدف تحقق یابد. این در حالی است که محمود عباس در اجلاس مجلس انقلابی سازمان فت طرح اسرائیل را برای ایجاد دولت فلسطین با سرحدات موقت رد کرده و گفته است یگانه راه حل عقب نشینی اسرائیل تا سرحدات سال 1967 میلادی است، نه سرحدات موقت. و در این اجلاس بر ضرورت التزام به طرح نقشه راه تاکید نمود و گفت
نحن ملتزمون بكل حرف من خطه خارطه الطريق وهم لا يلتزمون و معروف انهم لا يلتزمون.
ما به تمام آنچه به طرح نقشه راه آمده پایبند هستیم، اما آنها از خود پایبندی نشان ندادند.
با تشکر از امرای شما شنوندگان عزیز به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گردانده برنامه ملی عراری و دایرکتر تخنیکی تای روشان، شما را با خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق دارد.